ممنونم ازتون آقای شریفی. چند تا پیامک براتون بخونم که شنوندگان محترم به سامانه 30,035 پیامک دادن. این نوید رو هم بدم که همین الان شنوندگان آنلاین ما از سایت و اپلیکیشن ایران صدا هم میتونن از درگاه پیام همون سایت و اپلیکیشن به ما پیامک بدن. خانم ناهید کهبود از تهران پیامک زدن، نوشتن چند شب پیش.
پیامک نیست دیگه، پیامه.
پیامه، آره در واقع. پیام اینترنتی میشه.
بله.
خانم ناهید کهبود از تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، چند شب پیش با خانواده به یکی از پارک‌های تهران مراجعه کردیم. خانم‌ها عملاً روسری برداشته بودند و اتفاقاتی را شاهد بودیم که نه تنها در شأن جامعه اسلامی بلکه در جامعه انسانی هم نبود. چرا هیچ کس رسیدگی نمی‌کند؟ آقای خانم علیدادی از تهران نوشتن سلام، کاش برخی از زنان شهدا و ایثارگران از شهدا و ایثارگران این مملکت خجالت بکشند و حرمت خونشان را حفظ کنند. آقای طولی از تهران پیامک زدن نوشتن سلام، دعوت به حجاب باید از طریق گفتگو و متقاعد کردن جوانان باشد. هیچ شخصی با گشت ارشاد نمی شود. یاد زمانی بخیر که روحانی یک محل می توانست بر مردم آن محل تاثیرگذار باشد. و آخرین پیامک این بخش، خانم منزادی از تهران نوشتن من یک زن کارمند هستم، متاسفانه وقتی به بازار می روم باید ساعتها بگردم که نه یک مانتو زیبا بلکه یک مانتو با پوشش کامل پیدا کنم، انگار نه انگار که در مملکت اسلامی زندگی می کنیم.
خیلی ممنونم خانم اسفندیاری، دیدگاه های شما رو بشنویم در خصوص بحث هایی که مطرح شد، به خصوص نکته های آخری که آقای کرمی گفتن و اینکه مطالبه از مجلس چه میتواند باشد.
بله، ضمن تایید و تشکر از همه فرمایشاتی که عزیزان فرمودن، من یه جمع‌بندی میکنم از فرمایشات عزیزان. ببینید، ما الان اینجا هم بحث تضادها در جامعه رو من عنوان کردیم که طبق فرمایش خانم دکتر خزری گفتن تضادها به جامعه تزریق شده. این یک کد تو ذهن من ایجاد میکنه به من مخاطب. یه بحث اینو داریم که ما از نظر قانون چیزی کم نداریم، هر کار قانونی که باید انجام میشده انجام شده،
هر کار قانونگذاری
و ضمانت اجرایی هم حتی تبیین شده و هیچ مشکلی نداریم، ولی حالا بازم چرا اجرا نمیشه بماند. یه بحث اینو داریم که در پی همین مصوبه چقدر داریم، چقدر اجراییات داریم، اما برنامه اجرا نمیشه، تو نظارتی ها مشکل وجود داره. یه بحثی هم که یکی دیگه از عزیزان مطرح کردن در مورد قانون، که قانون اجتماعی داریم که بایدها و نبایدها، و اینکه جامعه ما هم ضمانت اجتماعی توش وجود داره، هم ضمانت شرعی توش وجود داره و هم ضمانت عرفی توش وجود داره که ما رو به سمت پوشش مناسب سوق بده. اما همه اینا یه مشکلی رو به نظر من، توجه به همه اینها یه مشکل رو بر ما ایجاد کرده، این که اگر قرار بود اینها مطابق ذائقه مردم ما باشه باید به دلشون مینشست دیگه، پس چرا این اتفاق نیفتاده؟ ببینید، شما هر جا که مطابق ذائقه مردم کاری انجام شده، ببینید من یه کوچولو شاید اینجا مثال خیلی خاصی تو ذهنم نمیاد، ولی وقتی میخوام بگم بحث اتحاد و همبستگی اجتماعی در اجرای قانون و حتی چیزهایی که فراتر از قانونه و اصلا ضمانتی توش وجود نداره اما مردم ازش استقبال کردن، همش یاد مراسم سردار سلیمانی میافتم.
حالا قانون رو خیلی مستاق هیچ... بگیم.
بله.
کمربند ایمنی.
کمربند ایمنی هم خواستم بعد از اون خدمتون عرض کنم. خیلی سختگیری‌های انجام شد ولی نتیجه خیلی زودتر از این هایی که در مورد پوشش وجود داره، در مورد بستن کمربند ایمنی خیلی زودتر نتیجه بخش بود. یا حتی من مثال برای چی برای شما زدم؟ برای اینکه ما برای اون هیچ وقت مردمو نرفتیم بکشونیم بلنشید بیایید الان تو این اجتماع شرکت کنید. هیچ وقت مجبورشون نکردیم، اما چون بسترهای مناسبی در ذهن مردم وجود داشت و مطابق ذائقه‌شون اتفاقها رقم خورد، مردم ازش نه تنها استقبال کردن بلکه داوطلبانه حضور پیدا کردن. ما در مورد حجاب و عفاف و پوشش هیچ وقت زمینه ها و اسباب هنجار شدن پوشش رو فراهم نکردیم. همه ما میگیم هنجار شکنیه، مشکل هنجاری داره، ناهنجاری وجود داره، آسیب شناسی میایم میکنیم، همه ما میرسونه ما رو به هنجام. آیا ما زمینه ها و بسترهای مناسب برای پوشش اسلامی هم فراهم کردیم؟ نکات زیادی رو عزیزان مطرح کردن، همین که در مورد لباس، چقدر هزینه های لباس سنگینه اگر قرار باشه که با مطابق با پوشش اسلامی من الان خود من هم برای اینکه مانتو تهیه کنم مجبورم که یا خودم بدوزم یا اینکه به خیاط بسپارم، چون همیشه آستین لباسا حداقل یک وجب بالاتر از اون حدیه که باید باشه. خب الحمدلله جامعه ما خیلی تعبیر شده که صرفه جویی کنید، ولی ما همیشه اومدیم صرفه جویی تو لباسا انجام دادیم. یه وجب از پایین لباسا، دو وجب از پایین لباسا، یه وجب از آستینا، دگمه های تنگ، عرض لباسا تنگ. ببینید اینا، من یاد فرمایش از آقای قرائتی میافتم، میگم که ایشون میگفتن تو صحبتشون میگفتن خیلی جالب، میگفتن که ما آدمو بزرگ شدن ولی لباساشون بزرگ نشده، برداشتن لباسای بچگیاشونو پوشیدن. من یه وقتا اینجوری فکر کنم، چون بعضی حتی از لباسای بچگیشون هم به نظرم خیلی عقبتر، شاید برای نوزادیشون رو دارن تنش رو میکنن. حالا درسته که الان تو جامعه یه چیزایی داره هنجار میشه که نمیدونم سایز و لاغری و تمایل به تبرج و زیبا نشون دادن داره خیلی 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 روش کار میشه، اما دیگه این نباید با اون اصالت من، با اون شخصیت من، با اون تهنشست های تربیتی من منافات داشته باشه. ببینید ما هر جا که ریشه ای عمل کردیم، ریشه ای هم نتیجه گرفتیم. خانواده ها، مسئولین جامعه، برنامه ریز ها، فرهنگ ساز ها، هر کدوم ریشه ای برخورد کردن این اتفاق افتاده. یه نکته‌ای هم که اینجا در انتهای این بخش از صحبتام خدمتتون عرض کنم، ببینید اسلام این قضیه رو به صورت هنجار مطرح کرد. وقتی که بحث پوشش زمان پیامبر مطرح شد، ما هیچ جای تاریخ سراغ نداریم که اعتراض کرده باشن. زنان پیامبر وقتی بهشون اون آیه نازل شد که پوششاتونو کامل تر کنید، نوع لباستونو اینطوری کنید، اعتراض نکردن. فقط همین یه توضیح خواستن، گفتن چرا ما باید متفاوت باشیم؟ گفتن چون شما همسرای پیامبر هستید، شما زنانی هستید که به عنوان الگوی جامعه باید باشید. اما اینطوری نبود که بگن اصلا ما این قضیه رو قبول نداریم و پذیرفتن. چرا؟ چون مطابق شخصیتشون اون رو یک نوع شخصیت جدید برای خودشون تلقی کردن. الان پوشش تو جامعه ما نه تنها شخصیت محسوب نمیشه، بلکه یک امر ضد شخصیتی گاهی اوقات داره مطرح میشه و این باعث شده که اون بحث تربیتی پوشش از اون سن نوزادی گرفته تو تربیت جنسی بچه، که ما حتی برای آموزش پوشش داریم که توی آموزهای اسلامی و حتی تربیتی داریم، اگه شما میخواید بچه شما با پوشش مأنوس باشه، از همون نوزادی اینو با پوشش مأنوسش کنید. تمایل به برهنگی، تمایل به عریان بودن، تمایل به خودنمایی، اینا رو من مادر رقم میزنم، من پدر، من معلم. وقتی من معلمه مدیری مدرسه هستم میخوام برم مانتو برای دخترای مدرسه‌م انتخاب کنم، چون شما میدونید دیگه مسئولین مدرسه میرن مدل‌ها رو انتخاب میکنن، بعد خانواده‌ها رو میفرستن میگن شما برید فلان جا تهیه کنید برای بچه‌هاتون، میان اصلا نگاه نمیکنن که جنس اون یعنی نه توهین به همه اون عزیزان هم شه، بعضی واقعا براشون مهمه، من حداقل خیلیاشون نمیشناسن که براشون مهمه، اما اونایی که میل به تبرج در بچه‌ها تقویت میکنن دقیقاً کسایی هستن که فقط به جنبه زیبایی مانتو توجه میکنه و بحث سوداوری، اینکه اون مانتو چقدر استقبال بشه از طرف بچه‌ها، چقدر اون نیازهای کاذب بچه‌ها که تمایل به خودنمایی توی دختر و حتی پسرها وجود داره چقدر اونو تعمیم میکنه. و حالا با اون شرکت‌ها و برندهایی که قراردادهای اقتصادی دارن، هیچ وقت از منافع جامعه لحاظ نشده، منافع اقتصادی همیشه تو بحث پوشش حرف اولو میزده. به نظر من این و استفاده ها باعث شده که اون بسترها و زمینه های لازم برای هنجار شدن پوشش، نه تنها پوشش بلکه اصلا پوشش اسلامی هم به تبع اون اصلا هیچ وقت فراهم نخواهد شد مگه اینکه اون زمینه ها اصلاح بشه.
خیلی متشکرم. در پیاده رو کمی قدم بزنیم.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه. در بخش پیاده رو میخواییم درباره حجاب صحبت کنیم، اینکه چقدر حجاب در جامعه امروز رعایت میشه و چرا شاهد بعضی از بیهجابی ها هستیم. شما در جامعه امروز چقدر اعتقاد دارید که حجاب رعایت میشه؟
متاسفانه همونجور که هممون شاهد هستیم، خیلی کمتر مردم رعایت میکنن در مورد حالا حجاب روسری یا شال.
من ظاهر رو زیاد قبول ندارم.
حجاب بایستی که توی رفتار آدم هم باشه، توی کردار آدم هم باشه، توی حرف زدن آدم، تو همه چیز آدم بایستی که حجاب رعایت بشه.
الان که من کاملا حجاب رو نمیبینم کامل باشه، اینا واقعا جالب نیست.
فکر می‌کنید که چه کار باید بکنیم برای اینکه وضعیت حجاب در جامعه‌مون بهتر باشه؟
من فکر می‌کنم حجاب قلب آدم است، اگه حجاب قلبیش درست باشه اونم درسته.
اولش ریشه‌اش تو خانواده است. اگه خانواده مقید بشه به این که حجاب داشته باشه، بچه رو با آبرو بزرگ میکنه، چه پسر چه دختر فرق نمیکنه.
خب حجاب هم مثل بقیه قوانین اسلام حتما یه ریشه هایی باید داشته باشه، یعنی علتی داشته باشه برای ما حجاب واجب شده. درسته که این یه اعتقاد درونیه، ولی بهتره که از طرف همه با آگاهی کامل پذیرفته بشه تا بتونیم اونو خیلی خوب رعایت بکنیم.
اگر کسی نگاهش و زبونش رو احیانا بتونه کنترل بکنه، در واقع یه جوری حجاب رو حفظ کرده. حالا تو آقایون به این شکل، تو خانوم هم پوشی، حالا ضمن این مسئله رعایت این مسئله پوشش هم تلقی بشه.
انشالله که با رعایت حجاب ظاهر و باطن جامعه مسئولتر داشته باشی. متشکرم که همراه بودید. خدا نگهدار.
خب روز شما بخیر باشه آقای کرمی. آقای کرمی همچنان با ما هستید؟ خب قطع شده ارتباطشون با ما. خانم بیابانی، نکته هایی که خانم اسفندیاری رو هم گفتند رو شنیدیم، الان چی کار باید بکنیم؟ راه حل چیه؟ اصلا باید دنبال راه حل بریم نریم؟
بله، ببینید مطلبی که خیلی حائز اهمیت هست، بین اعتقادات و باورهای مردم و اون التزام عملی اونها به اون باورها همیشه فاصله معناداری وجود داره. یعنی اگر شما در کف خیابون میبینید که وضعیت حجاب و حالا به تعبیر اولا عفاف خیلی پسندیده و مطلوب نیست، مفهومش این نیست که مردم به اون اعتقاد ندارن. یه بخشش برمیگرده به سستی آدم ها، این که خب مثلا ممکنه که حجاب کردن یه مقدار سختی به همراه داشته باشه برای بعضی افراد و اونها ترجیح میدن که متحمل اون سختی نباشن. و الزاماً همطور که اشاره کردم، مفهوم این که ما اگر در جامعه ناهنجاری هایی رو میبینیم، این نیست که که در واقع اعتقاد و باور اونها دوچار خدش است. هرچند که از جنبه هایی این برداشت هم میشه داشته باشیم. اینکه اشاره فرمودید چه باید کرد، خب یه بخشی رو هم دکتر خزعلی اشاره فرمودن. در هر جامعه‌ای برای اینکه قانون حکم فرما بشه، برای اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی و یا حتی فرهنگی رو ما بتونیم برطرف بکنیم، برای اون میزان از افراد، اون تعداد از افراد که عناد ورزی می‌کنند و قصد این رو دارن که حالا در موضوع فرهنگ و حجاب و عفاف قصد اون رو دارن که اباحه‌گری رو ترویج بدن و در واقع ولنگاری رو ترویج بدن، طبیعیه که ما همون برخوردهای سلبی رو باید از طریق قانون اعمال بکنیم. اما موضوع عفاف و حجاب یه بحث عمیقاً فرهنگیه و ما متاسفانه تو این مدت از اون بسیار غافل بودیم. هرچند که صحبت زیاد شده، اما متاسفانه مسئولین ما که متولی امر فرهنگی بودن به شدت از مباحث فرهنگی غافل بودن. و الان
یه طرف ماجرا است خانم بیابانی. ببینید شما توی بخش قبلی نکته خیلی مهمی رو گفتین. حالا اون برخورد قانونی و سلبی و ایجابی اینا همه سر جای خودش، که من میگم که در واقع کمترین حد ممکن باید اتفاق بیفتد، ولی از این طرف نگاه بکنیم که ما یک بازار بزرگ اقتصادی رو باش چیکار کردیم، چی عرضه کردیم. بله. خودتون گفتین حالا اونهایی هم که ورود کردن در واقع با قیمت‌های عجب و غریب اومدن.
بله.
و محصولاتشون رو عرضه کردند که جذابیت اقتصادی نداره. خب این در واقع جامعه ایرانی یک ظرفیت اقتصادی داره؟ این ظرفیت اقتصادی رو چقدر بهش توجه کردیم، چقدر بهش پرداختیم، چقدر ورود کردیم و چقدر تونستیم جایگزین پیدا بکنیم. اگر میگیم تو این لیوان رو از اینجا بر ندار، باید یه دونه لیوان دیگه این طرفتر داشته باشیم که بگیم این رو بردار. آیا این لیوان این طرفیه رو دادیم به مردم؟
متاسفانه خب خیر، این اتفاق صورت نگرفته. از همین جنبه هم بنده اشاره کردم که
اشاره شما اشاره درست و به جایی بود.
حتما باید به جهت اینکه حجاب و عفاف یک بحث کاملا فرهنگی هست و خب تا حدودی هم اجتماعی، باید به اون وجهه فرهنگی اون توجه کافی بشه. مثلا بحث فرهنگ سازی ما دائم به اون اشاره میکنیم، اما کار جدی تو این حوزه صورت نگرفته. فرهنگ سازی با چه نگاه و با چه در واقع شکل؟ اینکه ما فرهنگ سازی رو باید با نگاه تکریم و عزت نفس انسان ها بهش نگاه بکنیم. خدای سبحان جل جلاله هم در بحث عفاف و حجاب به واقع به اون شق از حفظ کرامت نفس و عزت نفس تأکید بیشتری دارن و تصریح کنم عرضم رو به اون بحث ضوابط بین محرم و نامحرم که همون شق عفاف قضیه میشه. ما به این مباحث کمتر توجه کردیم. خانم اسفندری بزرگوار هم اشارات دقیقی داشتن که در واقع حجاب فراگیره، همون در کنارش عفاف رو هم یادآور شدن که زبان، چشم، حرکات، رفتار و این ضوابطی که بین محرم و نامحرم حکم فرماست. ما تعریف دقیق و صحیحی از حجاب و عفاف در جامعه نداشتیم. باید یه تعریف، در واقع یک باز تعریف از این دو واژه داشته باشیم. شهید مطهری اعتقاد بر این داشتن که واژه حجاب برای این مفهوم رسا نیست و واژه تحفظ رو ایشون بهش اشاره میکنن و معتقدن که تحفظ واژه صحیح تریه برای این مفهوم و در واقع این فریضه. پس ما باید یک باز تعریف از مفهوم عفاف و حجاب داشته باشیم که بتونیم سیاست گذاری های درست و دقیقی رو در راستای فرهنگ سازی برای جامعه داشته باشیم. این بحث متاسفانه خیلی توجه بهش نشده، مورد غفلت واقع شده. ببینید، ما از ابتدای انقلاب از سال 57 تا 59 در موضوع عفاف و حجاب کار ارشادی انجام دادیم. خب مواجه با کشوری بودیم که از یک فرهنگ طاغوتی وارد یک فرهنگ اسلامی شده. طبیعتاً تعداد زیادی از مردم هرچند که در پیروزی نهضت مشارکت داشتن، اما شناخت صحیحی از مباحث عفاف و حجاب نداشتن، فلذا این رو به شکل ارشادی ما ورود پیدا کردیم. از سال 59 تا 75 در واقع شورای عالی انقلاب، ورود به عرصه قانونگذاری شد و اون وجهه قانونگذاری روش توجه کرد که در این زمان بسیاری از وزارتخونه ها و سازمان ها و عرض کنم که دستگاه های دولتی به شکل داخلی برای خودشون ضوابطی رو در حوزه رعایت عفاف و حجاب وضع کردن و بعد از اون هم از سال 76 تا 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی در این عرصه ورود پیدا کرد و در حوزه ارزش‌ها، اصول و مبانی اجرایی گسترش فرهنگ و عفاف و حجاب مصوبات خب خیلی خوب و عمیقی رو داشت و از بعد از اون هم در واقع راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب سال 84 مسبب شد. اما متاسفانه دولت مردان ما مسئله جدیشون در این مدت، یعنی تا سال 94، اساساً مسئله فرهنگی و به ویژه عفاف و حجاب نبود که تو این موضوع حضرت عالی و بزرگواران کارشناس هم اشاره فرمودند که ما در حوزه نظارت قانونگذاری خوب داشتیم، سیاستگذاری خوب بوده، اما در حوزه نظارت به جهت اینکه دغدغه مسئولین فرهنگی جامعه ما نبوده و اون دستگاه‌های اجرایی نبوده، تو این حوزه اساساً ورود پیدا نکردن. و به جهت اینکه ما چالش اساسی بین سیاستگذاری و حوزه‌های نظارت و اجرا داشتیم، می‌بینیم که در کف جامعه به هر حال وضع بسیار نامطلوبی داریم و این شرایطی است که ما داریم. اگر بخوایم ما مسئله رو به شکل اساسی حل بکنیم،
بله،
قطع و یقین سیاست گذاری، که خب الحمدلله سیاست گذاری های بسیار خوبی شده در حوزه عرض کنم که اجرا،
بله،
در حوزه فرهنگ و در حوزه نظارت، مجریان ما یک راستا همسو تکاهنگ وارد بشن و دغدغه‌شون حل مسئله بشن.
خیلی متشکرم خانم اسفندیاری. لحظه های پایانی برنامه است، جنبندی پایانی شما.
بله، ما اگر بخوایم در صحبت نهاییمون یه نکته ای رو عرض کنم خدمتون، این نکته رو به عنوان نکته نهایی و قطعی عرض میکنم که پوشش نامتعارف در تابستان اگر قراره که مدیریت بشه، چارش طبق همون چیزایی که الان تو این جلسه شنیدیم، مال امروز، مال این هفته و مال شروع تابستان نیست که ما بخوایم براش اقدام کنیم. مثل این میمونه بچه‌ای که تمام طول ترم درس نخونده، شب امتحان میگه الان من میخوام چی کار کنم. یعنی بسترها وقتی فراهم نشه، زمینه‌ها وقتی سر جای خودش، اون قطعات پازل وقتی خوب چیده نشه، این راه هموار نمیشه و این نباید باعث دل سردی و دل زدگی ما بشه.
بله.
ما وظایفمون رو تا اونجایی که داشته باشیم، توانش رو داشته باشیم، همه رو به انجام میرسونیم. من اگر بخوام در پیرو صحبت همه عزیزان یه نکته دیگه را عرض کنم، این هستش که برای هنجار شدن پوشش اسلامی که جز فرهنگ جامعه ما که از مؤلفه های فرهنگی هنجار شدن هستش، اگه قرار این اتفاق بیفته، باید همون مطالبات مردمی فراهم بشه و هم بسترهای تربیتی حجاب.
خیلی متشکرم خانم اسفندیاری، خیلی ممنونم خانم بیابانی، سپاسگزارم که آمدید به استودیو و متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمند. خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
حتما همه شما عزیزان اطلاع دارید و از رسانه‌ها شنیدید که امروز پدیده زیبایی خورشید گرفتگی رو داریم و این پدیده زیبا در تمام نقاط کشور قابل رؤیت هست و همطور که شما خوبان میدونید خورشید گرفتگی یکی از چیزهایی است که نماز آیات بر اون واجب میشه. در خصوص کیفیت نماز آیات صحبت‌های حجت الاسلام علی آقا بابا رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. یکی از مسائلی که ما مسلمانان باید بهش توجه بکنیم و در دین مبین اسلام بسیار بسیار بهش تأکید شده بحث نماز آیات هست. خب نماز آیات مانند نماز یومیه واجب هست و مانند روزه، حج و راجع به مسائل واجبی که در دین مبین اسلام تأکید فراوان راجع به شده باید نسبت به نماز آیات هم ما توجه بکنیم. نماز آیات هنگامی که خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رخ میده باید به صورت ادا خونده بشه، یعنی شخص نباید عمدن این نماز رو قضا کنه، دقیقا مانند نماز صبح یا نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا باید به صورت ادا خونده بشه. یعنی زمانی که خورشید گرفتگی شروع میشه تا زمانی که خورشید گرفتگی در اون شهر به پایان میرسه باید شخص در این فاصله نماز آیات رو اقامه بکنه. چون نماز واجب هست به جماعت هم می شود این نماز رو ادا کرد. اگر کسی خدایی نکرده کوتاهی کرد و نماز آیات رو نخون، قضای این نماز باز به گردن اوست و واجب هست و باید حتما قضای این نماز رو به جا بیاره. در این جلسه و در این مسئله شرعی که خدمت شما شنوندگان فهیم و فرهیخته این شبکه رادیویی هستیم، خیلی مختصر و مفید کیفیت نماز آیات رو خدمت شما عرض بکنم. به چند صورت ما میتونیم نماز آیات رو بخوانیم، اما به دو صورت که به صورت معمول و مرسوم هست بنده خدمت شما توضیح میدم. شما یک صورتش رو انتخاب بکنید و به این صورت نماز آیات رو اقامه بفرمایید. صورت اول این که بعد از نیت و تکبیرت الاحرام حمد و سوره خوانده بشه و به رکوع بریم. ذکر رکوع رو که گفتیم دوباره بایستیم، حمد و سوره رو دوباره بخوانیم، دوباره به رکوع بریم. ذکر رکوع رو که گفتیم دوباره بایستیم، حمد و سوره یعنی همون قل هو الله احد خوانده بشه، دوباره به رکوع بریم تا اینکه تعداد رکوعها به 5 رکوع برسه. بعد به سجود میریم، دوباره در رکعت دوم به همان سبک حمد و سوره رو میخوانیم، به رکوع میریم، دوباره میایستیم، حمد و سوره رو میخونیم، به رکوع میریم تا به 5 رکوع برسه. حمد و سوره آخر رو که خواندیم قنوت بگیریم، به رکوع بریم، بعد سجود، تشهد و سلام نماز. این روش اول هست که خدمت شما عرض کردم. اما روش دوم که بیشتر خیلی ها به این روش نماز آیات رو میخونن به این صورت هست که ما نیت نماز آیات رو در دلمون یا بر زبانمون جاری میکنیم، تکبیرت الاحرام میگیم، سوره حمد رو میخونیم، اما برای سوره دوم سوره مبارکه قدر رو انتخاب کنیم بهتره. بگیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، میریم به رکوع، دوباره می ایستیم و ما ادراک ما لیلت القدر، میریم به رکوع، دوباره می ایستیم، لیلت القدر خیر من الف شهر، تا آخر سوره مبارکه قدر رو آیات رو یک به یک میخوانیم، به رکوع میریم که جمعاً میشه 5 رکوع، چون 5 آیه در سوره مبارکه قدر. این سوره رو به 5 قسمت تقسیم میکنیم، هر قسمت رو به رکوع میریم، میایستیم، قسمت بعد رو میخونیم، بعد به سجود میریم، رکعت دوم هم به همین سبک سوره حمد رو میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، به رکوع میریم، به 5 قسمت تقسیم میکنیم چون 5 آیه است، و دوباره به سبک رکعت اول نماز رو میخونیم، به رکوع و به سجود تشهد و سلام نماز.